در همین حوزه به اصطلاح شانگهای و در واقع منطقه‌ای که در واقع کشورهایی که این چیز حوزه رو در بر میگیره، موضوع اولش انرژیه، موضوع بعدیش کریدورهای در واقع ترانزیتی هست که اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، موضوع به اصطلاح بعدی که ما میتونیم در رابطه با شانگهای کار بکنیم همون بحثی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، ولی همونجا هم بحث سرمایه‌گذاری است. به هر حال چین یک سرمایه‌گذاری قابل توجهی رو هم در قالب شانگهای هم فراتر از اون در خارج از شانگهای شروع کرده که داره در کشورهای مختلف بر اساس سری پروژه‌های مشخص سرمایه‌گذاری میکنه و این کنسرسیوم بانکی هم که آقای دکتر صحبتش کردن فعلا چین 10 میلیارد گذاشته توش. 10 میلیارد برای این مجموعه اقتصادی که در این مجموعه قرار دادن یک گام ابتدایی است، یک گام تعیین کننده و به هر حال مؤثر نیست و معلوم نیست که چقدر از این 10 میلیارد رو در اختیار جمهوری اسلامی
قرار بفرمایید. اون چه برسات دکاتی که آقای سفرنجات بیان کردن، حالا بخشش رو از صحبت جناب علی پاسخ اینشون رو دوباره میشنویم، اما یک نکته ای رو ایشون اشاره کردن و اون این که در داخل خود کشور ما اونطور که باید و شاید جدی گرفته نشده و اونقدر که حرف زده میشه درباره شانگهای در عمل نیست. قبول دارین شما این رو؟
ببینید، این شکی در این نیست. به هر حال ما در یک دوره به دلیل تمرکز بر برجام از یک سری از موضوعات دیگه چی شدیم؟ غفلت کردیم، غافل شدیم. من خاطرم از زمانی که به اصطلاح بحث واگذاری مذاکرات برجام و وین به وزارت خارجه بود در اوایل دولت آقای روحانی، در بین کارشناسا که صحبت بود این بحث بود که آقا اینا بهترین گزینه برای یک همچون کاری این است که ایران یک نماینده، جمهوری اسلامی ایران یک نماینده ویژه‌ای برای این کار داشته باشه و وزارت خارجه به مأموریت اصلی خودش تو بحث بران روابط خارجی، مبادلات بازرگانی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با همه دنیا بپردازه. ولی خب اون سیاست دولت بود و یه عده‌ای هم در واقع کارگزار اون سیاست‌ها بودن. ببینید آقای دکتر اشاره خوبی میکنن، این بحثی که در مورد شانگهای میشه فقط در مورد شانگهای نیست، در مورد تجارت خارجی هم ما مشکل داریم. شما ورود کنید به حوزه فرهنگ، ما این مشکل در فرهنگ هم داریم. در حوزه اقتصاد ورود کنید که مراجع و در واقع سازمانهای اقتصادی ما، بانک ها، اینا یک بران این چرخه باید در واقع یک دگرگونی اساسی درش بشه تا بتونه به اون مطالباتی که برای یک کنشگری فعال در شانگهای شما میخوای چی بده جواب بده. من یه اشاره بکنم، مگه ما اکو رو نداریم؟ چند سال آقای دکتر ما اکو رو داریم؟ سال هاست اکو داریم. مگه ما از اعضای بسیار مهمش نیستیم؟ به هر حال ایران، ترکیه، پاکستان سه عضو اصلی اکو هستن. اشتراکات و تعاملات ما که با اکو خیلی بیشتر از شانگهای هست، چون تو اکو اشتراکات فرهنگی داریم، اشتراکات تمدنی داریم، کشورهای پیرامونی ما هم هستن. ولی چرا نتونستیم اکو را هم اونطور که باید و شاید از ظرفیت‌های خودش، همین پاکستان کنار ما،
همین موانع رو اونجا هم باید ببینیم یا نه موانع دیگری هم هست؟
ببینید من یه چیز اینجا باز کنم، بدنه یه کارگزار و تکنیسیان و کارشناس در کشور ما، من به جرئت میگم 99% غرب‌گراست. اصلا دنیا رو به جز غرب نمیشناسن. همین الان نخبه من در صدا و سیما میخواد بفهمه تو چین چه خبر، تو روسیه چه خبر، میره از رسانه‌های انگلیسی و عربی و آلمانی و فرانسه رصد میکنه. یه نخبه چینی و روسی هم همینه. ما زبان همو نمیدونیم. ببینید ما حتی در انتقال حرف یومیه‌مون به هم مشکل داریم. اولویت اول، من دیدگاه خودم رو میگم، ما باید یه پرستیوی روسی، یه پرستیوی چینی داشته باشیم برای جلوگیری از ایران هراسی و اسلام هراسی و شیعه هراسی که در دنیا را انداختن. یه آی فیلم یک و دوی روسی، یه آی فیلم یک و دوی چینی باید داشته باشیم، باید معرفی کنیم اسلام اصیل و اسلام درست و، چون هر دوی اونها با اسلام‌های افراطی در داخل کشورشون مواجهن. ببین من برگردم به اساسنامه و اهداف شانگهای.
ببخشید آقای دکتر،
روزی که شانگهای را میندازن، اینو من این جمله رو بگم بعد بفرمایید، 5 تا هدف اصلی میذارن برای شانگهای. میگن 1 توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی. 2 تقویت اعتماد و حسن همجواری. ما با روسیه هم مرزیم در آب، با چین هم مرزیم در غرب. چینی‌ها غرب رو، منطقه غرب آسیا رو همسایه خودشون میدونن، که البته تو اون نقشه ترکیه قرار نداره. ما با چین در غرب طبق ادبیات و جغرافیایی که در چین داره تدریس میشه همسایه غربی هستیم. 3 حفظ ثبات در کشورهای عضو، بحث داخلی. 4 حفظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه. 5 میگه مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر. همین تروریسم باید تعریف بشه، چون اونها مقوله اسلام رو در بحث کلان، چون وهابیت هم در قفقاز شمالی که عضو خاک روسیه است، هم در منطقه سینکیانگ و اویغورها و غیره چین باهاش مواجهن. بعد در ادامه میان حالا برای اقتصادی این تخصیص میزنن، میگن همکاری ها در حوزه اقتصادی، بانکی، حوزه فناوری، حوزه انرژی، تامین مالی و پروژه چی 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 چی، بس میشه مفصل. تو حوزه اقتصادی باز میشه، تو حوزه ذکر شده غیر اقتصادی فریز میشه. ببینید امروز در دنیا یک روابط سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی خوب زمانی پایداره که پیوست اقتصادی و فرهنگی داشته باشه، یعنی مردمی. ما جمهوری اسلامی هنوز با اینا لغو روادید نیستیم. آخه ببینید این خودش اون ابزار اوله. اگر واقعا اراده‌ای تو کشور است برای کار با همسایه‌ها، بجز عراق که تازه شدیم، ترکیه هم که اصلا قبل بودیم، یه منطقه قفقاز، سه کشور قفقاز، با بقیه ما لغو روادید نیستیم. امروز تبعه افغان میخواد بیاد ایران، بعد از هفخان ویزا عبور کنه، نمیره بگیره، قاچاق میزنه میاد داخل. خب ببینید باید این موانع رو برداریم دیگه. چی باید برداره؟
بسیار.
یک ارگان فرادست ما میخوای با شعار تجارت خارجی. من چرا عمد دارم رو تجارت خارجی؟ که این محدود نشه رو دولت ها نگاه های سیاسی، و این رو بیاد عملیاتی کنه. ضمن که استاد بزرگوار من، باید بریم لابی کنیم. امروز مشتری بزرگ نفت چین، مشتری بزرگ نفت عربستانه. عربستان رفته لابی کرده، ما هم باید بریم لابی کنیم. عربستانی که امروز در اردوگاه آمریکا قرار داره و آمریکایی که داره با چین خط و نشون میکشه و در آینده حوزه چالششون روز به روز بیشتر خواهد بود، داره برای من خدا فرصت ایجاد میکنه من برم تو چین با اونایی که میتونن مخاطب من باشن لابی ایجاد کنم، بعد ترجیحی ورود کنم به صادرات نفت، برای خودم حوزه مشتری انرژی پیدا کنم.
یعنی شما از صحبت قبلی خودتون هم دفاع میکنید، هم این نقد رو به صحبت آقای
بله.
اقبالی دارید.
دقیقا.
که ایشون اشاره کردن که انقدر هم که راحت میگیم که میتونیم نفتمون رو به چین صادر بکنیم نیست.
نه ببینید، راحت میتونیم صادر بکنیم، نمیخوایم.
همین.
چرا نمیخوایم؟ چون وزارت نفت ما نمیخواد، وزارت بانک مرکزی ما نمیخواد، وزارت اقتصاد ما نمیخواد.
به نظرم اول اون 99% که آقای دکتر میگه به نظرم بسیار بسیار اغراق آمیزه، چون منم خودم در بدنه کارگزاری در واقع کشور هستم. این که ما بگیم 99% کارگزاران کشور
اقتصاد
واقعا اغراقه، بسیار اغراقه، چون از بدنه کارشناسی اونایی که در واقع اون بنیه اصلی رو تشکیل میدن اساسا بر مبنای کارشناسی دیدگاهشون شکل میگیره. بگذاریم که اکثریت قابل مطلق و قابل توجهشون کسایی هن که به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی پایبندن. اینجور نیست که ما بگیم 99% غرب گرا. این یک.
نه نمیگیم که این
اقتصاد غربی،
خدا میگم این که مثلا غرب گرا به این معنی نیستش که به ارزش های جمهوری اسلامی پایبند نیستن.
نه میگم باید با غرب کار کرد.
اعتقادشون اینه که برای پیشبرد اهداف اتفاقا انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی
باید با غرب کار کرد.
مسیرشونه.
نه
ما نمیخوایم کسی رو متهم کنیم.
بله حالا بس بگیم که حالا من شاید این یک اصلاحیه به این زدم به این شرک که ببینید به هر حال ما بر اساس هر کشوری همینطوریه. ایشون ترکیه رو مثال زدن. ترکیه اگر اون تعداد رایزن بازرگانی داره بیش از 220 تا هم نمایندگی سیاسی در خارج داره، یعنی اصلا با ما قابل مقایسه نیست در شکل و شمایلی که واردشی شده، وارد عرصه سیاست خارجی شده، در حوزه به اصطلاح اومده زیر ساختای اینم فراهم کرده. امروز ترکیه به بیش از 54 کشور 54 کشور مقاصد آفریقایی پرواز داره. یعنی وقتی تاجرش میخواد بره استانبول میشینه، پرواز 3 ساعت بعدش در فلان کشوره، ما باید بره در یک کشور دیگه در اونجا در واقع واسطه بشه. و اون
در حال نداشتن این رایزن اقتصادی و بازرگانی جزو ضعفای ما.
بله بله طبیعیه. در حوزه
چه ترکیه رو به عنوان مثال ببینیم چه نبینیم.
بله در حوزه سیاسی هم همینطوریه. شما هر جا بخوای کاری انجام بدی باید یک حضور کنشگر فعال و قابل توجه داشته باشید. همه کشورها، من یک زمانی، حالا الان که ما در سال 2020 هستیم، خاطرم است در رومانی ماموریت بودم آقای دکتر، سال 1380 هنوز چین امروزی نبود. ما در سفارتمون الان
برای نزدیک بود،
بسیار فاصله داشت. الان
1380
20 سال پیش. تو این 20 سال چین خیلی چهش کرد،
جهش کرد. این که عرض میکنم مثلا نیمه دهه 80 رو بخوایم ببینیم، چین اون مسیر تحولیش رو طی کرده بود،
شروع کرده بود، اومده بود توی به اصطلاح دستاوردهای رسیده بود، ولی هنوز در معادلات اقتصادی دومین، سومین، چهارمین، حتی پنجمین قدرت اقتصادی دنیا هم نبود اون موقع. ولی همون موقع چینی ها در سفارتشون 14 نفر در بخش اقتصادشون کار میکردن. یعنی شما وقتی میخوای یک جایی رو، من خودم یه اصطلاحی داشتم در مثلا ماموریت، میگفتم ما برای که بتونیم بازار یک کشور رو به دست بیاریم باید وجب به وجب اون کشور رو شخم بزنیم، یعنی بدونیم هر جایی به چه چیزی نیاز داره و ما از چه ظرفیت هایی تو این حوزه برخورداریم.
ببین من اینجا یه توضیحی بدم،
بفهم.
ببینید یه چیز یادمون باشه، من حالا تو جلسات متعدد ببینید تو سه دهه اخیر که روسیه شکل گرفته و چین هم به این تحول رو آورده، مذاکرات و جلسات و اجلاس‌های مختلفی که بودن، مشاهدات خودم رو میگم، هم روس‌ها هم چینی‌ها میگن که شما ایرانی‌ها جون به جونتون کنن غرب‌گرایید، کعبه آمالتون غربه، تمام پولتون رو می‌ریزید تو جیب آلمان، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، امارات، تو تمام قطعنامه‌های بین‌المللی علیه شما رأی میدن، هرچی هم ضد انقلاب آدمکش بمبگذار تروریست ایرانی تو غربه، هیچی هم نمیگید. هر چیز رو اونا به شما نمیدن میای سراغ من چین و روسیه، هرچی هم خواستی تا حالا گرفتی، کافیه توی قطعنامه ما در مورد شما ممتنع بدیم، نه اینکه منفی بدیم، عالم آدم رو به هم میدوزید. ببینید خب این حرف منطقیه، آقا بیا زر با منم تجارت کن دیگه، نمیشه که اند صنعت و تکنولوژی تو بخوای غربی کنی، هرچی که غربیه نمیده بری سراغ اینا، یا بعد تجارت یومیت هم ببری باز با غربیه گره بزنی. خب این نمیشه. ببین در دنیای امروز میگن خواهان کسی باز که خواهان تو باشد. 44 ساله هر کسی در ایران کشته آدم، ترور کرده، بمب گذاشته، الان تو غرب ساکنه، نه در چین، نه در روسیه، نه در هند، هیچ کدوم اینا نیستن. بعد ما باز تجارتمون رفته اونور. من یه آمار بهتون بدم، البته این آمار معطوف به کرونا هم هست. یه پژوهشی در یک دانشگاه‌ها در همین تهران انجام شده 3 هفته پیش، تعداد دانشجویان ما در حال حاضر امروز در روسیه در مقطع دکترا 48 نفره. تعداد دانشجویان ایرانی همین الان تو آمریکا 11500 نفرن. 6000 تا پروازی، 5500 تا مقیم. خب این فردا اینو برمیگردن نخبه دستگاه‌ها اینا هن دیگه. چین و روسیه ما دانشجو نداریم، زباندان نداریم، نخبه نداریم. دانشگاه‌های کشور ما هم عمده اساتید ترجمه کننده نظریات غرب‌گراهاست. یعنی موقعی که من میرم تو دانشگاه فلان میشینم تو تهران سر درس استاد فلانی، میخواد برای من درس شرق و همسایه هم بگه، حتی درس تاریخ، تاریخ معاصر هم بگه، رفرنس معتبر برای اون کتابی که اون غربیه نوشته. خب باید اینو توش انقلاب کرد. اینکه حضرت آقا هی میفرمایند ضرورت انقلاب در متون آموزشی دانشگاه‌های کشور، این فقط حوزه علوم انسانی نیست، علوم اقتصادی هم هست. من دارم به شما میگم نگاه ببین، من الان همین الان به عنوان ایرانی مطالبه دارم، میگم آقا آخه اصلا دو تا چهار تا به هم نمیخوره، شما میلیون ها زائر میخوای بفرستی عراق، داری به اینا دلار میدی، بعد از اون ور میلیارد ها از عراق طلبکاری، خب اونو دینار بگیر بده. کدوم کارشناس آقای دکتر این حرفا کدومه؟ الان ما خودمون تحریم کردیم. نه نه ببینید، ما خودمون خودو به حاضر نیستیم دو تا پنجره جدیدم باز کنید. من یه مثال براتون بزنم. مثال بزنم. 6 ماه پیش جنگ اوکراین، جنگ دوم روسیه در اوکراین شروع شد. برابری روبل روسیه با دلار 73 تا 75 بود. امروز شده 62. در صورتی که تو دو ماه اول شروع جنگ این تا 200 رفته بود بالا. میدونی چرا شد 62؟ چون روسا اومدن حالا بین 60 تا 65 در نوسانه، 60 61 62 یعنی پایین‌تر از شروع جنگ، چون اومد گفت آقا من انرژیمو به پول ملی میفروشم. الان 12 ساله در روسیه از قبل از جنگ اول اوکراین. یه خانومی رئیس کل بانک مرکزی روسیه است، 12 سال ریل گذاری کرده که امروز روسیه میتونه بر پایه پول ملی ارزش پول ملیشو در مقابل دلار و یورو تقویت کنه. ما نداریم این نگاهو. حتی حاضر نیستیم در مورد عراقی که میلیون ها زائر از ایران میره اونور، میلیون ها از اونور میاد اینور، چون الان 4 روز دیگه که شهادت امام رضا علیه السلام، عراقی ها میان ایران.
بله.
یعنی دو طرفه است. حتی حاضر نیستیم بر پای پول ملی تجارت کنیم، بازرگانی کنیم.
همینو پاسخ های اقبالی بشنویم. بفرمایید.
ببینید من این که ما، من اول هم گفتم باید مبتنی بر این، ما که یک خواستهایی داریم، خواسته آرمانی داریم، این درش شکی نیست که مبتنی بر آرمان های انقلاب اسلامی، قانون اساسی ما، اسناد بالادستی، سند به اصطلاح توسعه 5 ساله توسعه کشور، اینا شکی درش نیست. ولی هم در این بحث پول ملی، هم در بحث لغو روادید که آقای دکتر گفتن، چون من البته کارشناس عراق نیستم، ولی شک ندارم که بارها در همین دو، حداقل در دولت 13 بارها با عراقی‌ها بحث شده که آقا ما بیایم کار انجام بدیم. اونها بر مبنای شرایط خودشون وارد این کارا میشن. احتمالاً الان شرایطش ندارن. آقای دکتر جناب علی فرمودید که مثلا با دیگر کشورها، من میدونم با دیگر کشور،
من این نکته رو من یه جور دیگه بپرسم، یعنی جدایی از دولت 13 در بدنه بخوایم بریم، این عزم در داخل کشور خود ما وجود داره؟
بله وجود داره.
شما میگین وجود
نداره.
شما میگین وجود نداره.
100% نداره.
خب حالا
چرا؟ به خاطر اینکه ببینید،
حالا اگر شما میگین 100% من یه نفرشم.
نه. شما که کارگزار اقتصادی نیستی.
نه آیه.
من دارم یه کارگزار اقتصادی
میارم برای اینکه نیست. شما دلیل بیارید من.
آقای استاد یه دقیقه گوش کنید. ما پیمان پولیمون بر پای پول ملی با روسیه سالها امضا شده بود.
در دولت نمیشد.
آره، پایه‌گذاریش دولت اسبق بود، امضاش دولت سابق، اجرا نمیشد. الانم هنوز اجرا نشده.
در بورس
این اومده. این رئیس بانک محترم مرکزیمون و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که رفتن، 3 قبل از این رئیس بانک مرکزی هم رفته بودن. رئیس بانک مرکزی اسبق ما اومد گفت من تا 2 آینده مقدماتی رو استارت میزنم، 2 دیگه شبکه شتاب بانکی ما به شبکه شتاب میر روسیه و شبکه شتاب بانکی ایران به شبکه ترکیه متصل میشه و نشده. پروتکلم انجام شد با روسیه،
ولی الانم یه
الان خدا کنه انجام شه، خدا کنه بشه. ببینید خدا کنه بشه. حالا. من بحثم اون نیست. ببینید من بحثم چیه؟ موقعی که من دکترا خونم میره آمریکا و میدونه آمریکا 44 سال بودجه علنی تصویب بکنه برای اسقاط نظام جمهوری اسلامی، بعد اون فردا میاد میشه استاد دانشگاه من، میاد کارگزار من، آدرسم که میده از آمریکا آدرس میده.
خب بزنید آقای دکتر دلیلشون رو بگن که چرا میگن که این عزم در داخل هست که بین ایران و عراق
عزم عملی ها. ببین من خواهش میکنم دکتر، زبانی همه میگن،
نه نکته همینجاست. آقای دکتر اقبالی اشاره کردن که ایران این عزم رو داره، عراقی ها این آمادگی رو ندارن.
این شرایط
مثلا اینه که شما براس آقای صفرنژاد میگن در ایران نیست، شما میگین در ایران هست.
ببین ایشون که میگه به هر حال ارزیابی خودشون هست، میگه من ارزیابی مینه این با توجه به یک سری دیتا یا اطلاعاتی که در به سر ذهن خودشون تحلیل کردن و به این جنبندی رسیدن و من به اون احترام میگذارم. ایشون به عنوان استاد دانشگاه بخش از واقعیت ها رو بیان میکنن. در این که ما بیشتر دانشجو در آمریکا داریم، کسی نمیتونه اینا نفی بکنه. در اروپا هم بعد از آمریکا بیشتر دانشجو در اروپا داریم. همینطور که آقای دکتر بیشترین اتباع ایرانی هم امروز در اروپا و آمریکا هستن. شما الان تقریبا حالا در حداقل من فکر میکنم کف کفش ما بین 5 تا 6 میلیون ایرانی در خارج داریم، ولی اولین جایی که جمعیت میلیون رو تشکیل دادن تو آمریکا هستن، بعدش در اروپا هستن، بعدش در کانادا هستن. برای این که دیگه
با این حال با ارزیابی شما اینه که در مثال ایران و عراق این عزم در داخل کشور و از طرف مسئولان اجرایی بدنه وجود داره، در عراق
وجود داشته این عزم نه اونام شاید دلشون بخواد، ولی زیر ساخت ها و اون شرایط لازم را برای که این کار را با ما انجام بدن بسیار. ندارن.
بسیار خوب، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده، با گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم و به مناسبت حضور رئیس جمهور کشورمون در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگاهی داریم به نقش و ظرفیت‌های این سازمان در تقویت مواضع سیاسی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر علی بهمان اقبالی زاج، کارشناس ارشد اوراسیا، و آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای اقبالی، از فرصت حضور جمهوری اسلامی و عضویت جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای برای اجرایی شدن تفاهم راهبردی ایران و چین چگونه می شود استفاده کرد؟
ببینید، به همونطور که اشاره کردم، به هر حال چین مهمترین عضو شانگهای است در بسیاری از زمین‌ها، هم از نظر بازار مصرف، هم از نظر صادرات، هم از نظر حجم اقتصاد، و طبیعی هست که با توجه به طرحی که چین داره، از جمله یک کمربند یک راه، برای یک پروژه‌ای است که چین براش 800 میلیارد دلار سرمایه در نظر گرفته شده، لذا ما نوع همکاریمون با چین به عنوان یکی از همکاری های اولویتی دنبال شده و طبیعی است که در دولت 13 هم با یک انرژی مضاعفی داره دنبال میشه. اون سنت هم در واقع یک چارچوبه کلی هست، یعنی بر اساس اون سنت باید مجموعه ای از اسناد اجرایی بین دو کشور منعقد بشه، روی یه سری از پروژه های مشخص توافق بکنن و اون پروژه ها رو بیارن بین دو کشور اجرایی بکنن. از در کنار این به اصطلاح بحث، یکی از موضوعات مهم با چین بحث تجارت هست. برای آقای دکتر اشاره کردن، ما بخش عمده از کالای چینی هم که امروز داریم وارد میکنیم از مبانی در واقع ثالث داریم وارد میکنیم. بتونیم بریم تو این مسیر که در قالب همین همکاری شانگهای، این شانگهای اگر اشتباه نکنم در درون خودشون 6000 میلیارد مبادله دارن کشور اعضای شانگهای. به نظرم اینجا ما باید یک هدف گذاری بکنیم که بگیم آقا ما مثلا تا 1410 باید بریم به جایی که 10% مبادلاتمون، 10% مبادلات درون شانگهای به ما اختصاص داده بشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا امروز من فکر میکنم مبادلات ما با اعضای شانگهای نهایتا حدود 30 میلیارده. اگر ما این هدف گذاری رو بکنیم که در یک پروسه زمانی 5 ساله و 10 ساله به اون رقم 60 میلیارد برسیم، که این ظرفیت هم وجود داره. چرا؟ چون اونا عمدتا بازار مصرف یه سری از کالاهایی هستن که ما در تولید اونا انحصار داریم. روسیه بسیار مناسب است برای کالایی مثل پسته، خشکبار، فرش، زعفران، اینایی که ما الان داریم و در واقع یک زمانی هم یک صادرکننده قابل توجهی بودیم، ولی امروزه میگن صادرات فرش ما به کمتر از 10 میلیون دلار رسیده. خب این برای این صنعت بسیار مهم واقعا بسیار دردآوره.
خب الان نقطه مشترک با سفرنژاد داریم میرسیم.
من اون جایی که در واقعیت‌های میدانی که آدم نمیتونه این کار بکنه. به هر حال ظرفیت‌های شایسته‌ای در کشور وجود داره که این ظرفیت‌ها بازار اتفاقا بازار مصرفش هم در این کشور هست. روس‌ها به شدت به یه سری از این کالاهای انحصاری ما علاقه‌مند هستن. ولی خب ما باید تو این زمینه کار بکنیم. همین فرش در این حال که یک به اصطلاح برند جهانی به اصطلاح برتر هست، ولی همینا تو همین حوزه شانگهای یک کشوری الان مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل خود چین الان رقیب ما هستن. لذا اینطور نیست که ما صرف، من چند بار تو این صحبت ها اشاره کردم، ما ظرفیت های بالقوه عظیم و فوق العاده داریم که باید بر مبنای یک هدف گذاری مشخص و یک نقشه راه اجرایی که حالا مثلا تو این بخش تجارت خارجی نظر آقای دکتر اینه که ما باید یه وزارتخانه تجارت خارجی داشته باشیم. این مثلا یکی از مکانیسم ها میتونه این باشه. در کنار این موضوعات دیگه هم وجود داره که بتونه این ظرفیت، یعنی این که شما امروز اگه فرش تولید میکنید دیگه نباید فرش 20 سال پیش تولید کنید، بعد ببینید اون مشتری روسی، اون مشتری هندی به چه نوع فرشی علاقه داره، خواستهاش تو چی تعریف میشه. لذا در این به اصطلاح بحث سند رابردی با چین ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتونیم اسناد اجرایی و عملیاتی بیشتری را با چینی ها در بخش های مختلف، در بخش نیروگاهی، در بخش نفت، در بخش انرژی، در بخش به اصطلاح فراورده، در بخش حمل و نقل. به هر حال ما در حوزه حمل و نقل الان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دور و بر ما وجود داره که از جمله مثلا کریدور شمال جنوب که داره فعال میشه و چند تا کریدور دیگه. به نظرم یه ذره دیگه درخواستات تو اینجا جلوتر بره ما نمیتونیم پاسخ بدیم. بی ساختارمون پاسخگو نیست. ما اگر میخوایم تو حوزه کریدور فعال بشیم باید خطوط ریلیمون نوسازی بشه، باید از قطارهای با سرعت بالاتر استفاده بکنیم، باید ناوگان، اگر میخوایم توریسم رو با روسیه فعال بکنیم که اونجا یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره. به هر حال روسا به شدت اهل سفر هستن، ما هم از امکانات خوبی برای سفر برخورداریم، باید ناوگان هواییمون تقویت بشه. یعنی یک مجموعه از به اصطلاح آمادگی‌های داخلی در کنار در واقع فراهم نمودن بستر قانونی حقوقی و توافقات دو جانبه تسهیل رفت آمد. من آقای دکتر جنابعالی میفرمایید که اینجا هم باز خواستم یک ملاحظه‌ای بگم. ببینید این که ما لغو روادی نیستیم، من میدونم واقعا سفرهای ما، نمایندگان ما در هر کشوری که میرن از اولین اولویت‌هاشون اینه که در بحث کنسولی تسهیلات ایجاد بکنن. واقعا همه سفرهای ما اولویتشون اینه که بتونن اینم رو افتخار میدونن که بتونن لغو روادی ایجاد بکنن. ولی لغو روادی باز اون فرایند خودشو داره، کشورها ملاحظات دارن. ما الان من استنباطم اینه، ما با بسیاری از کشورها به غیر از مثلا حالا شاید افغانستان، چون افغانستان ملاحظات امنیتی وجود داره، ما نمیتونیم لغو روادی کنیم با افغانستان. شما لغو روادی کنید فردا یک جمعیت چند میلیونی از افغانستان میاد اینجا.
همین الان ما 8 میلیون تبع افغان غیر قانونی در ایران ساکنن، جمعیت ایران الان بالای 93 میلیون نفره. جالبه که فراخون دادیم بیان تو پیشخان ثبت نام کنن، انقدر استقبال زیاد بود اونم تعطیل کردن. ببینید نتیجه نگاه سنتی میشه همین. شما به جای اینکه طرف رو وادار کنی بره با هویت قانونی از مرز وارد کشور شه، انقدر با نگاه سنتی منقبض
خب پاسخ شما
میگیری، بعد اون میره قاچاق وارد میشه. 8 میلیون الان افغانی قاچاق دارن توی ایران زندگی میکنن.
پاسخ شما به این تذکر نظریه اقبال نگاه امنیتی میگنده،
اصلا نگاه امنیتی نیست، این نگاه کاملا اشتباهه، امنیتی نیست، بهانه امنیتیه. چرا من امروز به عنوان ایرانی مطالبه دارم؟ چرا رژیم صهیونیستی با 190 کشور دنیا لغو روادید یا دارای روادید فرودگاهیه و جمهوری اسلامی تو دنیا از آخر هفتمه بین 207 واحد سیاسی دنیا؟ این یعنی اونهایی که تو این حوزه کار میکنن. نه نگاه کنید،
نه نه این یک بحث موضوع آقای اقبال، بحث افغانستانه.
باشه افغانستانو من میگم داره. من میگم افغانیه بره یه برگه هویت بگیره با هویت قانونی بدون ویزا بیاد ایران، بهتر از اینه که 8 میلیونش قاچاق بیاد تو ایران بعد شما فراخون بزنی یا تو پیشخانه دولت تعیین هویت شو. تازه اونم همشون که نمیان که.